بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که معمولا من در ماه مبارک رمضان در روز اول بیان می کنم مربوط به حلول ماه. اون چرا که در این سال بیان می کنم عظمت و حرمتی است که این ماه نزد خدا داره. ما چهار ماه داریم، ماه‌های حرام، اما این ماه‌های حرام، حرام عند الناس، مردم اون رو محترم شمردند و شریعت قرا هم این احترام رو امضا کرد. یعنی فرمود آقا در ماه محرم جنگ نکنید، حرام است، ای حرمتی داره، اسلام امضا کرد. اما ماه مبارک رمضان حرمت نزد خدا دارد، جزء هیچی که از ماهای حرام نیست، ولی حرمتش عند الله است. ماه حرام حرمتش عند الناس است. یه عظمت ماهه. این عظمت آنچنان است که وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام بیان مبارکش این است که آقا این ماه رو چجوری تلفظ بکنیم، چجوری به اسم بیاوریم، هر جوری شایسته است. قال علی علیه السلام لا تقولوا رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان. نگید رمضان. وقتی میخواد از این ماه یاد کنید، در لسانتون تعبیر کنید، تلفظ کنید، نگید رمضان، چون شما نمیدونید چه حقیقتی دارد. و من غاله، و هر کسی که در تعبیر این ماه گفت رمضان، فلیتصدق ولیصم کفارتن، از باب کفاره صدقه بده، یه روزم روزه بگیره. حکم حکم وجوبی نیست، حکم احترام است. یعنی اگر کسی گفت به جای ماه رمضان گفت رمضان، نه که واجب است روزه بگیرد و صدقه بدهد، اما اونایی که اهل معنا هستند و در سلوک هستند، به حرمتی که به هم زده اند صدقه میدهند، به احترامی که به جا نیاورده اند روزه میگیرند. بعد حضرت فرمودن ولکن قولو کما قال الله تعالی، بگویید همچنان که خداوند فرمود. شهر و رمضان، ماه رمضان، مراد این است که آقا این ماه رو سبک نشمرید. مهم مراد این است که این ماه رو بی حرمتی نکنید، حد که حرمت نکنه. حالا اگه چه اتفاق میرفته توی این ماه، تو 11 ماهش چی شد، حالا یکیش همونه، نه این یکی اون نیست، اصلا و ابدا اون نیست. هر کی چنین تعبیر بکنند صدقه بدهد، روزه بگیرد، چون حق رمضان را ادا نکرده، حرمتش را به جا نیاورده. از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرمود لا یکونن شهر رمضان عندهم کغیره من الشهور. نزد شما ماه رمضان مثل سایر ماهای دیگه نباشه، حتی ماه رجب و ماه شعبان، اصلا و ابدا قابل قیاس نیست، به هیچ وجه قابل قیاس نیست. فإن له عند الله حرمتن برای ماه مبارک رمضان نزد خدا حرمت است. این خیلی اهمیت داره. حرمت چهار ماه حرام نزد من و شماست. اعراب جاهلیت حرام میدانستن، اسلام امضا کرد چون با خونریزی موافق نیست، اما ماه رمضان بل اصاله محترمه و فضلن علا سائر شهور نزد خدا محترم است و برتری دارد بر سایر ماها. ولا یکونن شهر رمضان یوم صومکم که یوم فطرکم. ماه رمضان مثل سایر ماهاتون نباشه، یعنی حواستون جمع باشه. دلیل هم داره ها، برای ورود به هیچ عبادتی، یک، برای ورود به هیچ ماهی از هیچ یک از ذوات و مقدسه معصومین یک روایت وارد نشده چه برسه خطبه، ولی برای ورود به ماه مبارک رمضان وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت خطبه میخواند. یعنی آدابش رعایت بکنید، یعنی هر سال هشدار میده که چه بکنید با این ماه، که این آداب ماه مبارک رمضان بحث شبه های من خواهد بود انشاءالله، البته نه در مسجد امیر، در محلی که سخنرانی دارم. اینم بحث مهمیه، یه بار گوش بدین، یه سال انجام بدین تا ابدالابد بهرمند باشین. معامله خوبیه دیگه، یه بار گوش میدی، یه سال انجام بدی، یعنی یه ماه ماه مبارک رمضان تا ابدالابد در عالم قیامت انشاءالله ازش بهره خواهید بود در بهشت انشاءالله. وجود نازنین ختمی مرتبت بیان مبارک شد راجع به ماه مبارک رمضان، اینه که اصلا این حدیث قبغاست. قال رسول الله شهر رمضان شهر الله، ماه مبارک رمضان ماه خداست، و شهر شعبان شهری، و ماه شعبان ماه من. شعبان و المطهر و رمضان و المکفر. ببینید تفاوت زمین تا آسمان است. ماه شعبان مطهره، پاک کننده است، نه نجاستها، که حالا همه نجاسات رو بیرسید اون ماه، نه، انسان رو از گناه پاک میکنه. ولی و رمضان و المکفر، ماه رمضان جبران کننده است. برای که بفهمی جبران کننده چه حقیقتیه، این تمثیل رو گوش بده. پدر و مادری هستن، یه فرزندی دارن، این فرزند رسیده به سن تحصیل، وضع معیشتی خوبی هم ندارن، متوسطن مثل اکثر ملت ایران متاسفانه. البته متاسفانه نه از این که متوسطن، از این که متوسط نگه داشته شدن. مادر مهربونه، کارشون نمیشه، بچه نشسته زیر پاش که منو بفرست برم کانادا درس بخونم. خب با دلار چند هزار تومان که نمیشه که، باباتم که کارمنده، منم که شغل ندارم، مستاجرم هستیم، چجوری بفرستم؟ نه باید بفرست. اینقدر میشین زیر پای مادره که مادره بالاخره وارد عمل میشه که نه بچه هم باید بره، بچه هم باید چی بشه، انشالله آینده بشه. بالاخره قبول میکنه، بابای یه شغلش میشه دو شغل، مادره خودش اشتغال پیدا میکنه، قناعت میکنن، ریاضت اقتصادی رو تحمل میکنن، شازده رو میفرستن کانادا درس بخونه، 10 سال پولم میفرستن. بعد از 10 سال خبر میرسه که همه پولا ریخته شده دور. اینو اون روز درس خونده، همون دیپلمی هم که براش به زور اینجا خریدید هیچ ادامه پیدا نکرده، همون دیپلومه. بابای عصبانی میشه، اگه بیاد جلو چشم من قطعه قطعش میکنم. ما خودمون گذشتیم که این به جای برسه، نرسید. حال بخواد بلنش بیاد اینجا جلو چشم من قطع کرد. لطف و مهر و محبت مادری تو گوش پدرم بخونه دیگه، حالا جوونی کرده و نادونی کرده و بخشش از بزرگان و شما نبخشی چیکار بکنیم؟ بالاخره باید بابا رو متقاعد میکنه که ببخش. خب بالاخره پدر هم درسته که یه خود سخت تر، ولی بالاخره اونم مهربان است دیگه، میبخش. پدره میبخشه، اما دیپلم دکترا میشه یا نمیشه؟ بله؟ اما من آدمیزاد 40 سال خراب کردم. باید میشدم خلیفت الله، نشدم. همونیم که فطرتم بود خراب کردم. اما حرمت ماه رمضان رو نگه میدارم. این نه تنها اون گذشته رو پاک میکنه، بلکه چیکار میکنه؟ جبران هم میکند. سری تو سرا در میارم، خدا گذشته رو جبران میکنه. مینویسه به حرمت پاس و احترام ایشان نسبت به ماه مبارک رمضان، اون چی که به سایر بندگان خوبم دادم به اینم میدم. میگی مگه میشه؟ میگه آیه نخوندی؟ فاولائک یبدل الله سیئاتهم جا حسنات. خداوند علی اعلی سیئات رو که پاک میکنه هیچ جاش چی مینویسه؟ حسنه. این جبران کنندگی خداست، هیچ کسی نمیتونه این کار بکنه. و محل و معمل جبران پاسداشت ماه مبارک رمضان است. چون رسول الله فرمود ماه رمضان چی آقا؟ مکفره، یعنی جبران کننده است. پس این دعایی که آقای هاشمی به این نماز بخونه، بعد از نماز بخونه، فقط به همین نمازاتون بسنده نکنین، به همین مسجد بسنده نکنید. اگه نماز صبح هم مسجد مشرف نبشید، مفاتیح خانتون هست. اگر نماز مغرب شام مشرف نبشید، ادیه ماه رمضان رو اینها رو جدی بگیرید، چون مکفره، هم پاک میکنه، هم چیها؟ جبران میکنه. هم این صد که صفر رو باطلش میکنه، هم 20 میذاره جاش. این قدرت در ماه مبارک رمضان است. بنابراین رمضان شهر الله، ماه الله است. و هو ربیع الفقرا، و ماه شکوفایی نیازمندان. فقرا نه فقر معیشتی، فقر امکانی. انتم الفقراء الی الله، شما محتاج به خدایید. رفع احتیاج در ماه مبارک رمضان. یکی پول میخواد، یکی اجابت دعا میخواد، یکی آدم شدن میخواد، یکی خلیفت الله شدن میخواد، یکی قرب به خدا میخواد، یکی ایمان میخواد، یکی گذشت از خطاها میخواد. همش در همین ماه ربیع الفقراء شکوفا میشه، همه چی شکوفا میشه، یعنی جبران میشه. حواستون جمع باشه که از این ماه از لحظه به لحظش استفاده بکن. من هیچ اعتقادی ندارم کسی پای جلسه میشونه ذکر بگه، هیچ اعتقادی ندارم، چون حد که حرمت به او کسیست که داره حرف بزنه و مؤمن رو نباید حد که حرمت کرد. ولی من خودم به شما میگم در ماه مبارک رمضان هم گوش بدید هم ذکر بگید، که از فرصتتون بهینه استفاده کرده باشید. فرصت داره میگذره رفیق من، ما کسانی رو داشتیم در سالهای گذشته با ما بودن، ناباورانه از بین ما رفتن و این تضمین نیست که ما در امانی، یا که ما هم خدای نکرده، به هر صورت چه بگیم خدای نکرده چه نگیم خدای نکرده، این اتفاق میفته هر وقت یاد بیفته، ما تو ما ادب رو رعایت میکنیم. به هر صورت حواسمون جمع باشه که ناگهان بانگی برآمد. جا بله ناگهانه ناگهان. خب این عرض هر سالی من، اما بحث امسال من چیه؟ بحث امسال من در باب این است که یکی از شخصیت‌هایی که قرآن کریم اون رو ستوده و تمجید کرده از این شخصیت، جناب لقمان. در سوره مبارکه لقمان آیه 12 فضیلتی رو که برای جناب لقمان بیان میکنه این است: ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. لذا جناب ایشان رو میگن لقمان حکیم. حکمت فضیلت است در این آیه. چرا؟ چون چیزی نیست که او به دست آورده باشد، چیزی است که خدا به او داده. چیزی را که خدا عنایت بکند فضیلت است. و لقد آتینا لقمان الحکمه، پس حکمت فضیلته، یه صفتی است که ستودن اون ذو الصفه هست، صاحب این صفت هست. و خداوند در سوره مبارکه بقره آیه 269 ادامه میدهد، بیانشون این است: یعتل حکمه من یشا، به هر که بخواهد حکمت عنایت میکند، و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، و به هر کس حکمت داده شود به تحقیق خیر کثیر داده شده، و ما یذکر الا اولو الالباب، و جز خردمندان متذکر نمیشوند. بر اساس این آیه حکمت فضیلت است، چون خدا به هر کسی بخواهد میدهد. یعطل حکمت من یشا، به همه نمیده، یه شایستگی باید وجود داشته باشه بر اون اساس میدن، پس فضیلته. اگر همه عنایت شد فقط اوتی خیرن کثیرا، خیر کثیر است. انا اعطیناک الکوثر، کوثر خیر کثیر است. یکی از مصادیق خیر کثیر که به انسانها داده می شود حکمته. دنیا در مقابل حکمت اثر ندارد. قرآن حکمت را، یعنی ملاحظه نمی شود، قرآن حکمت را خیر کثیر می‌دارد، دنیا را با تمام عظمتش متاع اون قلیل. حالا تو برای یه سانتی متر مربع دنیا چه پوستی از خودت می‌کنی؟ حلالن، اونایش که حرام هستن که خونریزی می‌کنن. تو چه پدری از خودت در میاری که یه دنیایی برای خودت بسازی؟ ولی میگه متاع دنیا چی آقا؟ قلیل. اما و من فقط اوتی خیرن کثیرا، من یعطى الحکمه، کسی رو که بشه به خیر کثیر کوثر بهش دادیم. حالا این حکمت رو به چه کسی میدن؟ و ما یذکر الا اولو الالباب، جز به صاحبان خرد نمیدن. رو با عقلش تو باشی، اون هم در نهایتش. این شخصیت حکیم قرآنی است. بحث من در این سال این است که پژوهش هایی که در باب شخصیت ایشان کردن نتوانستن اطلاعات دقیقی از زندگی ایشان در بیارن، اما مطالب قابل استناد هست درباره زندگی این شخصیت والا مقام، از جمله که ایشان از نژاد سیاه. فرمایش حضرت امیر علیه السلام کان عبدن حبشی یا اهل حبشه است و سیاه، از جمال و زیبایی ظاهر اصلا برخوردار نبوده. حالا من میگم برخوردار نبوده، یه عده چیز دیگه میگن. قیل للقمان، به جناب لقمان گفتن ما عقب حوجه، چه زشتی تو، چقدر تو زشتی، چقدر جواب حکیمانه است. بهش میگن تو چقدر زشتی، الان به شما بگم خودت یا آبا و اجدادت. نمیگی؟ یه روزه هم هستی که کسی طرفت نمیشه اومد. بهش گفتن ما عقب حوجه، چقدر زشتی تو، چقدر خوشگل جواب میده. قال تعتب علی نقش او علی فاعل ناقش، به نقاشی اشکال میگیری یا به نقاش؟ به نقاشی اشکال داری میگیری یا به نقاش؟ فبهت الذی کفر، طرف مون که چی باید بگه، به چی دارم اشکال میگیرم؟ برده بوده. این هم فرمایش هست امیر علیه السلام است. اول من کاتب، کسی که به مولا، اولین کسی بوده که در رابطه با بردهداری با صاحبش مکاتبه میکند، یعنی خودش رو آزاد میکنه در مقابل پولی که به صاحبش میده. این هم فرمایش امیرالمومنین. پس برده بوده، سیاه بوده، خوشگلم نبوده، قطعاً هم پیغمبر نبوده، پیغمبر هم نبوده. این یه بحث اختلافی است، من نظر آخر رو بیان میکنم. در تفاسیر اهل سنت میگن به این که اتفق العلماء علی انه کان حکیما ولم یکن نبیا، میگه علما همه اتفاق دارن که جناب لقمان حکیم بوده و قطعا پیغمبر نبوده الا اکرمه. یه کسی از مفسرین به نام اکرمه، او میگه نه پیغمبر بوده. قال کان لقمان نبی ان تفرد به هذا القول، یعنی تنهاست کارش نده. ولی پیغمبر ما چی میفرمونه؟ حقا اقول، حقیقتا دارم به شما میگم، لم یکن لقمان نبی یا، پیغمبر نبود، حتما پیغمبر نبود. کجا زندگی میکرده؟ در چه عصری زندگی میکرده؟ نقل میکنن که در زمان پیامبری حضرت ارمیا بعد از جناب موسی علیه السلام. حالا شما میگه ارمیا کیه؟ ارمیا رو نمیشناسیم، بریم سراغ قرآن. ارمیا پیغمبری بود که حاکمی رو تعیین میکنه به نام جالوت که به جنگ تالوت برود. البته برعکس، تالوت است که ایشون مشخص میکنه. میگن جناب لقمان در لشکریان تالوت بوده در کنار حضرت داوود برای کشتن اون شخص در واقع اسیانگر، فرمانروای ظالم جالوت. پس معاصر جناب داوود علیه السلامه، یعنی در طایفه بنی اسرائیل. کجا زندگی می‌کرده؟ کجا به دنیا آمده؟ حضرت فرمودن که در حبشه به دنیا آمده، کان عبدن حبشی. یا کجا زندگی می‌کرده؟ سه تا مکان رو نام می‌برن. یکیش بیزانس، روم شرقی، ترکیه. یکی در محلی به نام عیله از توابع اردن، اینجاها زندگی میکرده، اصالتاً حبشه بوده ولی در رشد و نبوش در اینجاها بوده، و یکی هم در رمله که فاصلش تا بیت المقدس 18 روزه، اینا مکانش بوده. ظاهراً مدفنی هم که از ایشون به دست آوردن و فرزندش در یمن هستش. این تاریخ برای جناب ایشون ذکر شده. شاگردان مهمی هم داره، آدمی است حکیم، حکیمی که شاگردان بسیار مهمی ازش به جا موندن. بیان میکنم بطلمیوس شاگرد جالینوسه، او شاگرد بلیناسه، او شاگرد ارسطو، او شاگرد افلاطون، او شاگرد سقراط، سقراط شاگرد بقراط، بقراط شاگرد جاماسب، جاماسب حکیم ایرانیه، شاگرد جناب لقمان بوده. و از یونان هم فیثاغورس شاگردش بوده. دو تا شاگرد آدم داشته باشه، دو تاشون حکیم باشن، یکی جاماسب باشه، یکی فیثاغورس باشه، دیگه معلومه که طرف کیه دیگه، برده بوده. شغلش رو هم نقل میکنن که خیاطی نقل کردن، نجاری نقل کردن، چوپانی نقل کردن، هیزمکشی نقل کردن، پزشک و درمانگر هم نقل کردن و این معتبرتره. این معتبرتره. هم در ادبیات ما حکمت‌های رو بهشون نسبت دادن. من یکی دو تا حکمتشو براتون بگم، خیلی جالبه. چون حکمت کلام متقن غیر قابل خدشه ایست که باید در انسان تأثیر بذاره و این انشالله به واسطه رمضان در ما تأثیر بذاره انشالله. سعدی در گلستان نقل بکنه، او اینجور میگه، یالا هرچی حرف داشتی به آقای سعدی بگید، من نقل قول او رو میکنم. نه به من بگه آقا مگه میشه یه هم چیزی، میگم سعدی گفته. سعدی هم اشعارش بی نظیره ها. مردم ایران جست بگیرن وقتی بخوان صحبت کنن میگن حافظ، از رو نمیتونن بخونن، چه برسی که بخوان بفهمن. ولی سلیسترین بیان مال سعدیه و قابل فهم و به درد بخور، به شدت تو زندگی اجتماعی انسان به درد بخوره. به نظر من سعدی اشعارش حکمت عملیه، یعنی در رفتار با آدم کمک میکنه، خیلی هم به درد بخوره. حالا از جمله این قطعه ای که میگه حکمت است و به جناب لقمان منصوب، میگه هیچ کس را از آدمیان عمر چو لقمان نبوده است. 3000 سال عمر داشت. حالا نه به من میگه آقا 3000 سال میشه یا نه، کی گفته؟ بله سعدی گفته. حالا بر سراغو، چون عمرش به آخر رسید، ملک الموت بیامد او را بدید، در میان نیستان نشسته، زنبیل می بافت. 3000 سال او زنبیل می بافت. کجا نشسته؟ تو نیستان. ملک الموت گفت ای لقمان، 3000 سال عمر یافتی، چرا خانه نساختی؟ قوغاست جواب، قوغاست جواب. گفت ابله کسی که او را چون توی در پی بود و او را پروای خانه ساختن باشد. 3000 سال بهش عمر دادن، میگه چرا خونه نساختیم؟ میگه ابله اون کسی که توی ازرائی دنبالش باشی و خونه بسازه. یعنی عمر رو برای ساختن یه دونه خونه تو 3000 سال نباید داد، تو که 10 تا خونه تو چند سال؟ 60-70 سال. من نمیگم، آقای سعدی گفته، خصلت رو سعدی گفته. ابله نادان. این حکمت. یه حکمت دیگر هم براتون نقل کنم ازش. یه کسی نشسته بود سر چشمه آقای لقمان، یه کسی آمد جلوش وایساد، گفت تا ده بعدی چند ساعت راهه؟ رابرو گوه. من دارم میگم تا ده بعدی چند ساعت راهه؟ گفتم که رابرو ماست که تو هم نمیفهمی. شروع کرد به راه رفتن. یه خود که رفت جلو داد زند گفت اینجوری که داری میری یه ساعته میرسی. گفت خب چرا اولش نگفتی؟ گفت به خاطری که اولش وایستاده بود نمیدونستم چجوری راه میری. که بعد راه میرفتی ببینم با سرعت میری، آروم میری، قدمات بلنده، قدمات کوتاه، چجوریه، تا بعد بگم چجوری میرسی. اینو میش میگن حکمت. این حکمتیست که در ادبیات منصوبه به جناب لقمانه. چیزهای خوبی هم هست، اما در قرآن حکمت دیگری رو به ایشون نسبت میدن. در سوره مبارکه لقمان ولقد آتینا لقمانه الحکمه، ما بهش حکمت دادیم. پیامد این حکمت چیه؟ حرفهای حکیمانه. حرفهای حکیمانش چیه؟ انشکر لله، اینکه شاکر درگاه حضرت حق باش. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، کسی که شاکر باشه به درد خودش میخوره. لعزیدن نکن، و خداوند هیچ نیازی به شکر من و تو نداره. این حکمت. و من کفر فان الله غنی حمید، و کسی هم که ناسپاسی بکند در مقابل نعمت ها خدا نیازی به شکر نداره. ولی اگه تو شکر کردی شعور خود تو رسوندی و به نفع توه. شکر متوقف بر معرفته، یعنی ما حکمت بهش دادیم شکر بکنه، یعنی این عالمه. بعد فرمود یعظه یا بنی لا تشرک، مشرک نباش. بعد فرمود و وصینا الانسان بوالدین، توصیه پدر مادر رو کرد. و بعد فرمود همین پدر مادری که اینقدر محترم هستن اگر تو را خواستن به گناه و شرک راه نمایی کنن فلا تطعهما، اطاعتشون نکن. ولی و صاحب هما فی الدنیا معروفن، با همین پدر مادرم خوب تا کن. و بعد فرمود که پسرم هر عملی که انجام بدی آخستر میزنن جلو دستتا. این تک و مسقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض، در قاره ها باشی یا در آسمان باشی یا در اعماق زمین باشی، هر عملی به اندازه مسقال خردل هم باشه برات میارن در روز قیامت ها. یا بنی اقم الصلاة، نماز رو اقامه کن. و امر بالمعروف، امر معروف و نهی عن المنکر، نهی از منکر داشته باش. لا تسعر خدك للناس، به مردم بی‌اعتنا نباش. بگو مردم برای من مهم نیستن. اتفاقا در این شرایط کنونی مردم خیلی مهم هستن. ولا تمشی فی الارض مراحا، تکبر نداشته باش. و قصد فی مشیک، معتدل باش در زندگی، نه افراد نه تفرید. این حکمت قرآنوس که جناب لقمان داره. بحث امسال من این است که راه دستیابی به این حکمت چیه؟ چجوری میشه مثل لقمان حکیم شو؟ این راهکار داره. ما هزار سال که هیچ، صد میلیارد سال دیگه هم بود و این نه پیغمبر میشیم نه امام میشیم، اصلا امکان نداره. در ازل خدا نوشته است مختومشم کرده. 124,000 من آدم علیه السلام الی الخاتم علیه السلام. و در مسئله وصایت و امامت از سید الوصیین وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین تا دردانه نظام خلقت حضرت مهدی این بسته شده. کسی به این 12 نفر و کسی به اون 124,000 نفر نه اضافه می شود نه اشتباه شده. این درست در ازل دیده شده و ابزا هم شده. ما نمیتونیم این بشیم، اما میتونیم حکیم بشیم، میتونیم لقمان بشیم. لقمان انقدر شأنیت پیدا کرده که خداوند علی اعلی کلام جناب لقمان رو کنار کلام خودش در قرآن میاره. این که می فرماید و از قال لقمان، لقمان گفت یا بنی پسرم، این گفته های لقمانه. این کلام از چنان عظمتی برخوردار است که در کنار و من کفر فان الله غنی حمید که از نای حضرت هم قصد کنار قرار میگیره. این مهمه، ما میتونیم حکیم بشویم. رمز دستیابی به حکمت جناب لقمان چیه؟ این بحث ما خواهد بود. حضرت صادق علیه السلام فرمودن اما والله به خدا قسم سوگند، ما اوتیه حکمت داده نشد به جناب لقمان، ما اوتیه لقمان حکمت داده نشد به جناب لقمان، به حسب، به واسطه اینکه پسر کیه. من همه اونچه که متقن بود گفتم، اما تبارش معلوم است کیه، باباش معلوم است کیه. ولا مال ثروتی نداشته، ولا اهل خاندانی نداشته، ولا بست فی جسم تنومند در بدن هم نبوده که مثلا یک هیکل خوشگلی داشته باشه، ولا جمال قیافه هم نداشته. حکمت بهش داده شده اما این چیزها رو نداشته جناب لقمان. خب چی داشته که بهش دادن؟ این بحث رمضان امسال ماست، بحث عملیاتیه. ما هر چه گفتیم در دانش شما شنیدید و از یک گوش شنیدید و از یک گوش هم چی ها؟ فرار کرد اصلا، شما به در ندازینش، از در مسیح کرد، اونم رفت جای کات خودش. حالا خدا پدر تو رو بیاموزه که تو مسجد نشستی با موبایلت بر نمیری. حالا یه جاهایی هست که اصلا یعنی گوشم نمیدن به حرف طرف. شما مستمع خوبی هستی، باید قدرت رو دونست، من به شخصه میدونم، اما اینکه من قدرت رو بدانم عزیزم، با اینکه من امسالم با فارسال فرقی نکرده باشه، خدا قدر من رو نمیدونه. مهم اینه که خدا قدرمون رو بدونه. این بس عملیاتیه. یاد بگیریم چجوری میشه حکیم شون، چجوری میشه خدا تو ذات ما بریزه. حرفی که بر اساس یک علمی باشد که شناخت حق از باطل است. این بحث انشاءالله خواهد.